سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم تشییع شهدای جنگ تحمیلی در 5 استان کشور برگزار شد. در استانهای اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، هرمزگان و تهران 18 شهید گمنام و 4 شهید تازه تفحص شده بر دوش مردم تشییع شدند و در خاک آرام گرفتند. وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی گفت پیشبینی می شود به 4 تا 5 میلیون نفر از 7,500,000 نفری که خود را مشمول دریافت یارانه می دانند یارانه تعلق بگیرد. آقای عبدالملکی البته تصریح کرده همه متقاضیان دریافت یارانه می توانند در سایت ثبت نام و پرونده یارانه خود را فعال کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه 90% مردم مشمول دریافت یارانه هستند افزود حق هیچ شهروندی ضایع نخواهد شد و هر زمان مشخص شود فردی مشمول دریافت یارانه است، مبلغ ماه‌های قبل نیز به حسابش واریز می شود. هلال احمر فلسطین از زخمی شدن 32 فلسطینی در درگیری با نظامیان اشغالگر در شهر حواره در جنوب نابلس خبر داد. به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، فلسطینیان که تلاش می‌کردند پرچم فلسطین را در حواره به اهتزاز در بیاورند، با یورش نظامیان اشغالگر مواجه شدند. در نتیجه به مقابله با اشغالگران پرداختند که در این رویارویی 32 نفر زخمی شدند. نظامیان اشغالگر در این درگیری از گلوله و بمب‌های صوتی استفاده کردند. همچنین نظامیان اشغالگر راهپیمایی‌های هفتگی مخالفت با شهرک‌سازی در بیت‌ها و بیت دجن را سرکوب کردند. چندین نفر در این دو منطقه نیز زخمی و مصدوم شدند. و در انفجار چندین خانه در پنسیلوانیا چندین نفر کشته شدند. به گزارش شبکه تلویزیونی NBC نیوز، در این حادثه 2 نفر هم زخمی شدند. این انفجار در 40 مایلی جنوب شهر فیلادلفیا روی داد. امدادگران همچنان در حال جستجو در بین آوار برای یافتن قربانیان احتمالی دیگر این حادثه هستند. بازرسان اداره فدرال در محل حاضر هستند تا دلیل این انفجار را تعیین کنند. تمامی مدارس این منطقه تعطیل شده است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
23:04:50 است و بسیار سپاسگزاریم که با بخش سوم برنامه ها ما را همراهی می فرمایید. در انتهای شب عنوان برنامه است که همینک تقدیم شما شنوندگان ارجمند می شه.
در انتهای شب، کهن شود همه کس را به روزگار ارادت، مگر مرا که همان مهر اول است و زیادت. گرم جواز نباشد به بارگاه قبولت، کجا روم که بمیرم بر آستان عبادت؟ مرا به روز قیامت مگر حساب نباشد، چو هجر و وصل تو دیدم بسم ز موت و اعادت. شنیدمت که نظر می کنی به حال ضعیفان، تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت. گرم به گوشه چشمی شکست وار ببینی، فلک شوم به بزرگی و مشتری به سعادت. مرا هر آینه روزی عتیل عشق ببینی، گرفته دامن قاتل به هر دو دست ارادت. اگر جنازه سعدی به کوی دوست درآرند، زهی حیات نکونام و مردنی به شهادت.
به نام خداوند و با سلام بر شما عزیزان شنونده، برنامه امشب را آغاز می‌کنیم. پس از مقدمه گفتاری خواهیم داشت در باب زبان استاد بزرگ نظم و نثر سعدی شیرازی که برنامه را با غزلی از وی شروع کردیم. سپس با توضیحی مختصر حکایتی از یک متن قدیمی به سمعتان می‌رسد. آنگاه سفری خواهیم داشت در وادی اندیشه‌های بزرگان با طرح نقطه نظرهای جالب و شنیدنی شوپنهاور در باب کتاب و نویسندگی، پایان بخش برنامه امشب خواهد بود. توجه شما عزیزان را به اولین قسمت برنامه امشب جلب می‌کنیم.
در میان استادان سخن پارسی، کسانی که مانند رشید الدین وطواد، خیام، خاقانی، عطار نیشابوری، قاآنی و قائم مقام فراهانی قدم در دو عرصه نظم و نثر نهاده باشند، بسیار نیستند. شاعران کمتر به نثر می پرداختند و نثر نویسان نیز گاهی به تکلف شعر می سرودند و در میان این عده معدود هم کمتر کسی است که شعر و نثرش در یک پای قرار داشته باشد، یا مانند خاقانی شعر او از نثرش استادانه تر و زیباتر است، و یا چون قائم مقام فراهانی نثر وی را باید از شعرش برتر دانست. شاید در ادب کهنسال فارسی شیخ اجل سعدی تنها استادی باشد که در هر دو رشته وارد شده و شعر و نثرش همپایه و هر دو در حد اعلای زیبایی و فصاحت و بلاغت است. بسیاری از بزرگان ادب بر این عقیده‌اند که زبان فارسی امروز که شاید بیش از 100 سال است روی به سادگی و آسانی نهاده و گسترش یافته و خود را برای بیان مفاهیم دقیق علمی و ادبی و فلسفی امروز آماده کرده است، زبانی است که پایه‌های آن بر اساس گفته سعدی و زبان این گوینده بی‌نظیر و اصولی که وی در سخن گفتن مراعات می‌کرده استوار شده است. یکی از کسانی که درباره گلستان تحقیقاتی داشته می‌نویسد: گاهی شنیده می‌شود که اهل ذوق اعجاب می‌کنند که سعدی 700 سال پیش به زبان امروزی ما سخن گفته است. ولی حق این است که سعدی 700 سال پیش به زبان امروزی ما سخن نگفته، بل این ما هستیم که پس از 700 سال به زبانی که از سعدی آموخته ایم سخن میگوییم. به این معنا که سعدی شیوه نثر فارسی را چنان دلنشین ساخته که زبان او زبان رایج فارسی شده است. و کاش فارسی زبانان قدر این نعمت را بدانند و در شیوه بیان دست از دامان او بر ندارند، که به گفته خود او حد همین است سخندانی و زیبایی را.
بیگمان نخستین کسی که توانسته است در نثر نویسی سادگی را با صنعتگری درآمیزد و از هر یک به اندازه لازم سود جوید و به راه افراط یا تفریط نرود، شیخ اجل سعدی است. در قرن هفتم دو شیوه ممتاز و مشخص، یعنی نثر مرسل و نثر فنی، رواج داشت. نمونه نثر ساده در این قرن تجارب السلف هندوشاه و نمونه نثر فنی و مصنوع آن تاریخ وصاف است. سعدی در این سده برای نخستین بار توانست این دو قطب مخالف را به یکدیگر نزدیک سازد و از حسن‌ها و مزایای هر یک از این دو سبک استفاده کند و از عیب‌های هر دو شیوه بپرهیزد. گلستان وی نمونه چنین نثری است که در عین آسانی و سادگی از رعایت صنعت و زیبایی نیز بر کنار نمانده و در آرایش کلام آن اندازه پیش رفته است که بر زیبایی سخن بیفزاید، نه اینکه آن را زشت‌تر جلوه دهد. سر توفیق عظیم گلستان نیز در همین نکته، یعنی آمیختن دو شیوه و رعایت حد اعتدال در صنعتگری و اقدام بدان تا حدی که به سادگی و قابل فهم بودن نثر لطمه نزند نهفته است. سؤالی که بررسی آن در این قسمت از بحث لازم و جالب به نظر می رسد این است که چرا با وجود تقلید عده زیادی از نویسندگان و ادیبان بزرگ و استادان نظم و نثر از گلستان و شیوه نگارش آن، هیچ کس نتوانست در این کار توفیق یابد و آنچه به تقلید گلستان نوشته شده هیچ یک قابلیت آن را نیز نیافت که از نظر ارزش ادبی بی فاصله بعد از گلستان قرار گیرد، چه رسد بدان که از گلستان درگذرد. شاید تنها کسی که در تقلید از شیوه نگارش سعدی تا حدی توفیق یافت و بدان نزدیک شد، میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی است و همین توفیق وی در پیروی از نگارش سعدی وی را در صدر نثر نویسان متأخری که ساده نویسی و زبان فارسی امروز را بنیان نهاده اند قرار داد. شک نیست که قریحه و استعداد هنری سعدی که تا حد نبوغ می رسد عامل بسیار مهم در برتری انکارناپذیر و مسلم سعدی نسبت به پیروان و مقلدان خیش است. اما آیا می توان توفیق نیافتن تمام کسانی را که از وی تقلید کرده اند یک سره به حساب برتری استعداد شیخ اجل گذاشت؟ یا علاوه بر این عامل می توان گفت شیوه نگارش سعدی و سبک و زبان وی ویژگی هایی داشت تقلید کنندگان از شیخ نتوانسته بودند آن را دریابند و در نتیجه حتی به حریم سعدی نیز نزدیک نشدند؟ اگر به آمار کتاب‌هایی که به تقلید از گلستان نوشته شده است بنگریم، می‌بینیم که توجه مقلدان بیشتر به ظاهر کتاب و طرز تنظیم و تبویب و حتی نامگذاری آن معطوف بوده و هیچ یک از آنان نخواسته یا نتوانستند روح زبان سعدی را درک کنند و عاملی که زبان وی را چنین زنده و پر احساس و کهنه نشدنی ساخته است بشناسند، در صورتی که موفق‌ترین شاگرد شیخ یعنی قائم مقام فراهانی، هرگز نکوشید تا کتابی شبیه گلستان تألیف کند، بلکه توجه عمیق و دائمی وی همواره به روح زبان شیخ و دریافتن راز توفیق وی معطوف بوده و آن را دریافته و در حد قدرت و قریحه خیش از آن سود جسته است.
در میان کتاب‌هایی که به تقلید از گلستان نوشته شده، بهارستان جامی و پریشان قاآنی از همه معروف‌تر است. چنان که می‌بینیم نویسندگان این دو کتاب حتی در نامگذاری کتاب خود به گلستان شیخ نظر داشته و کوشیدند کتابی هم حجم گلستان با همان اسلوب، یعنی بیان مطلب در لباس حکایت، به زبانی آمیخته از شعر و نثر بپردازند. علت این بوده که این مقلدان گمان می‌کردند طرز تنظیم گلستان و صورت ظاهری تألیف آن مایه توفیق شیخ و محبوبیت این کتاب شده است. کار این گونه پیروان درست مانند کار کسبه است که وقتی می‌بینند یکی از همکارانشان به سبب حسن سلوک به مشتریان و عرضه کالاهای مرغوب ترقی کرده، به جای اینکه آنان نیز روش کار او را پیش گیرند، به خطا گمان می‌برند که چون دکان وی در فلان خیابان واقع شده یا فلان نام را بر خود نهاده، کارش رونق گرفته است و به پیروی از این ظن خطا می‌کوشند تا دکان پهلوی دکان وی به دست آورند و نامی شبیه او بر خود نهند، و چون چنین کردند به انتظار گرم شدن بازار خیش می نشینند و البته نتیجه‌ای هم نمی گیرند. چون که می دانیم موضوع منشآت قائم مقام کاملا با موضوع نوشته های سعدی تفاوت دارد. از قائم مقام مشتی نامه های سلطانی یا خصوصی بر جای مانده است. با این حال نوشته های او از آثار هر کس دیگر به نثر سعدی بیشتر شباهت دارد. راستی عاملی که شیخ اجل را بدان پایه از شهرت و محبوبیت رسانیده چه بوده که از میان پیروان او فقط قائم مقام آن عامل را شناخته و به کار بسته است؟ با یک نظر و حتی با نظری اجمالی به شعر و نثر سعدی بیدرنگ در میابیم که زبان وی علاوه بر سادگی و روشنی بیمانند، پیوندی سخت استوار با زندگی مردم و زبان ایشان دارد. بسیاری از مضمونها و معانی شعر و نثر سعدی هست که هرگز در آثار گویندگان و نویسندگان متقدم بر وی دیده نمی شود و شیخ در آفریدن آنها مستقیم از زندگی مردم الهام گرفته و به زبان زنده و پرتحرک مردم نیز آن را بیان کرده است. نمونه و مثالی را چراغ راه سخن می کنیم. در دوران سعدی و شاید قرنها پیش از وی مرسوم بوده است که برای نشانه گذاری در میان صفحات قرآن کریم از پر طاووس استفاده می کردند و این کار تا همین اواخر نیز مرسوم بود. سعدی از این رسم الهام می گیرد و با بیان شاعرانه این منظرت را که نصیب پر طاووس شده است زاده زیبایی وی می شناسد و آن را با سادگی و لطف کلامی که خاص خود اوست، با حرمتی که نسبت به زیبا خویی و زیبا رویی ابراز می شود پیوند می دهد. پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منظرت از قدر تو می بینم بیش، گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد، هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش.
دلائل توانایی شیوه و زبان سعدی در لطافت، فصاحت و بلاغت بسیار جای بررسی دارد، لیکن ما رعایت حوصله های تنگ را ثواب می‌بینیم و برای دوری از ملال ادامه مقال را به فرصتی دیگر موکول می‌سازیم. در بین حکایت‌های مشهوری که ضمن تورق متون کهن با آنها برمی‌خوریم، گاه با حکایاتی روبرو هستیم که اگرچه از رنگ و بوی غریب و شگفت برخوردارند، اما ناقلان مدعی صحت و درستی نمونه‌های به ثبت رسیده هستند. گاه در این حکایات از کشف و کرامات برگزیدگان مکتب‌های فکری مختلف سخن می‌رود و گاه از ظهور حادثه‌ای معنوی و ناگهانی در زندگی اشخاص و افراد و تغییری که تحت تأثیر آن در زندگی ایشان به وجود می آید. اما گذشته از این نمونه ها، بعضی از حکایات نیز هستند که بر ظهور جریانی به عنوان نقطه عطف در زندگی مادی افراد استوارند. ارتباط و پیوند مرحله به مرحله و داستانواری که در تحریر این حکایات شیرین به چشم می خورد، امکان دخالت تخیل و اندیشه انسانی در آفرینش این حکایت‌ها را قوت می‌بخشد. اما به هر حال ناقلان مدعی شدند که این حادثه‌ها در عالم واقع اتفاق افتاده است و نقش خود را فقط در حد ثبت و ضبط ماوقع مطرح کردند.
نمونه ای از حکایت هایی که درباره آن سخن گفتیم داستانی است که در افسانه های هزار و یک شب نیز آمده است و اسحاقی مورخ عرب که در دوران حکومت مأمون خلیفه عباسی میزیست آن را نقل کرده است. بدین گونه مخبران صادق چنین روایت کردند که زمانی در قاهره مردی میزیست که ثروتی وافر داشت، اما چنان گشاده دست و بخشنده بود که هرچه به جز خانه پدری داشت بر باد داد و مجبور شد معاش خیش را از قوت بازو تأمین کند. کار بسیار چنان او را خسته کرد که شبی زیر درخت انجیری که در باغ خانهش بود خواب او را در رو بود. در خواب مردی را دید که سرتاپا خیس بود. مرد سکه‌ای طلایی به او نشان داد و گفت بخت خفته تو در ایران و در شهر اصفهان نهفته است، بدانجا رو و آن را پیدا کن. صبح زود روز بعد مرد از خواب برخاست و عازم سفری دراز شد. صحراهای بی آب و علف را در نوردید، به کشتی نشست، از دست دزدان دریایی جان به در برد، از رودخانه ها گذشت و با آدمیان بسیار و جانوران وحشی روبرو شد. سرانجام راه خیش را به سوی اصفهان یافت، اما هنوز به دروازه های آن شهر نرسیده بود که شب فرا رسید و او ناچار در صحن مسجدی دراز کشید و به خواب رفت. چسبیده به مسجد خانه قرار داشت و خدای قادر چنان مقرر کرد که دسته ای از دزدان به مسجد وارد شوند تا از آن طریق به خانه مجاور راه یابند. اما صاحبان خانه که از صدای دزدان بیدار شده بودند فریاد کمک خواهی و استمداد برداشتند. همسایگان نیز فریاد خود را با فریاد ایشان درآمیختند تا داروغه و اساس‌ها در رسیدند و دزدان از راه پشت بام گریختند. داروغه گفت همه جای مسجد را بگردند و چون مرد اهل قاهره را یافتند با ترکه های خیزران چنان خدمتی به او کردند که با مرگ فاصله چندانی نداشت. دو روز بعد مرد در زندان به هوش آمد. داروغه کسانی را به دنبال او فرستاد و او را به حضور خواند و پرسید که هستی و از کجا می آیی؟ مرد گفت اهل شهر پر آوازه قاهره ام و نامم محمد المغربی است. داروغه پرسید چه چیز باعث شده که تو این راه دراز را با آن همه مخاطرات احتمالی طی کرده ای و خود را به اصفهان رسانده ای؟ هوس کدام معامله پرسود و کدام کسب پرمنفعت تو را به اصفهان آورده است؟ مرد بران شد که حقیقت ماجرا را بگوید و به داروغه گفت راست آن است که کسی در خواب بر من ظاهر شد و از من خواست تا به اصفهان بیاید و به من گفت که اقبال و بختت در آنجا انتظار تو را می کشد. اما چون به اصفهان آمدم دانستم که اقبالی که او بشارت داده بود چیزی جز تازیانه های شما نبود که سخاوتمندانه نثارم شد. داروغه از شنیدن سخنان مرد خندید و سرانجام با طعنه و تمسخر گفت ای مرد دیوانه، با دیدن یک رؤیا خود را به چنین مخاطرات افکنده ای که چه؟ آخر کسی را که بدین گونه رؤیاها وقعی گذارد جز یک نادان چه میتوان نامید؟ ای مرد مخبت، من خود 3 بار خواب خانه‌ای را در قاهره دیدم، خانه‌ای در فلان محله قاهره که در حیات آن باغچه است و در انتهای باغچه ساعتی آفتابی و پشت ساعت آفتابی درخت انجیری است و پشت درخت انجیر حوض و فواره و زیر فواره گنجی شایگان نهفته است. با اینکه 3 بار به وضوح این خواب یاوه را دیدم هیچ توجهی به آن نکردم، اما تو ابله به اعتبار یک خواب این همه کوی به کوی و شهر به شهر خود را آواره کرده ای؟ این پول را بگیر و دیگر مرتکب چنین حماقت‌هایی نشو. مبادا که دیگر باره در اصفهان رویم مقابل روی تو نادان خرفت قرار بگیرد. مرد اهل قاهره پول را گرفت و رهسپار وطن شد. زیر فواره در باغ خانش که داروغه نشانی آن را ضمن تعریف خواب داده بود گنجی شایگان پیدا کرد و بدین سان خداوند رحمت بی دریغش را شامل حال او کرد و زحماتش را جبران کرد و او را خوشنود ساخت.
برگ‌های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می‌دهند. این جمله معروف از ولتر را شاید بسیار شنیده باشید. نظیر آن را آناتول فرانس در جایی آورده است. او می‌گوید انسان در کتاب از چیزهایی با خبر می‌شود که دیدن خود آنها امکان پذیر نیست، زیرا بین آنها فرسنگ‌ها با ما فاصله است. در حال در اینکه اندیشه با بالهایی چون برگ برگ کتاب می تواند به سیر و سفر و گشت و گذار در قلمروهای وسیع و تازه بپردازد شکی نیست. گاه در میان کتابها عبارات و جملاتی هست که بعید نیست بتواند در تغییر مسیر زندگی یک فرد عاصی و خطاکار ایفاگر نقش مهم می باشد. با این انگیزه قصد آن داریم که هر از چندگاهی در برنامه عبارات کوتاه یا به عبارت دیگر کلمات قصار مربوط به یک موضوع واحد را که در کتاب‌ها از زبان بزرگان و اندیشمندان نقل شده بیاوریم و به بیان دیگر اندیشه خود را راهی سفر کنیم. بد نیست که این بار قلمرو عباراتی که در باب خود کتاب بر زبان و قلم اندیشمندان رفته مورد سیاحت اندیشه ما باشد.
کتاب باغ و بوستان دانشمندان و قضای روح